رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وأصلحني بكرمك وداونی بصنعك. پروردگارا به کرم و بزرگواری خود مرا اصلاح کن. پروردگار را با وسایل نیکو و ثمربخش خود مرا مداوا فرما. در مورد اصلاح صحبت کردیم، چون اینجا فراز داره که و اصلحنی به کرمک، اون کرم رو هم امشب یک توضیحی بدیم و این فراز رو ببندیمش. انشالله ببینیم که چی میشه. در مورد کرم میفرماید که فی اسماء الله تعالی الکریم. کرم چی هست و کریم چی هست؟ میفرماید که هو الجواد المعطی الذی لا ینفد عطاؤه و هو الکریم المطلق و الکریم الجامع لانواع الخیر و الشرف و الفضائل. میفرماید که از جمله اسماء حضرت باری تعالی، یعنی از جمله اسم هایی که برای پروردگار جزء اون 1001 اسمی که برای حضرت حق تعالی تو همین دعای جوشن کبیر ذکر شده، یکیش هم کریم هست. کریم هست یعنی چی؟ اینجا توضیح میده توی یک کتاب ادبی که او جوادیست بخشنده، یعنی آقاییست بخشنده، که هرگز عطایش پایان نمییابد. یعنی به هر چی و به هر کی هر مقدار ببخشه، چون کریم مطلق هست، میفهمد او کریم مطلقه، عطایش هیچگاه پایان نمییابد. بعد میفهمد که او کریمی است که جامع انواع خوبی و شرف و فضائل هست. او یه همچین کریم و بخشنده ای هست. حالا امام سجاد علیه السلام داره اینجا عرضه می دارد که و اصلحنی به کرمک، یعنی خدایا منو اصلاح کن به سبب کرم، یعنی اون بخشندگی خودت منو اصلاح کن. حالا اصلاح که اینو توضیح البته دادیم، ولی چون دعا رو می خواهیم جمعش بکنیم، خب یه وقت من و شما میخواییم که اصلاح بشیم، من و شما باید از گناه اصلاح بشیم. یعنی ما بالاخره گناهانی کوچیکی بزرگی متوسطی چیزی انجام میدیم که وقتی که توبه میکنیم یا الهی العفو میگیم یا از خدا میخواییم ما رو ببخشه، در واقع به خاطر این گناهان هست. اگر اصلاح میخواییم از خداوند، یعنی این گناهان ما را اصلاح کن، یعنی یه وسیله قرار بده، سببی برای ما قرار بده که این گناهان ما آمرزیده بشه ما پاک بشیم. اینو بهش میگن اصلاح در مورد غیر معصوم برای ماها. که این یا حالا گناه هم اگه نبوده باشه، یه وقتایی یه کسایی مکروهی انجام میدن، یعنی یه کاری که عقوبت نداره ولی مورد رضای خداوندم نیست، اینا بهش مکروهات میگن. برای اون مکروهات هم وقتی کسی بگه من اصلاحم کن خدایا، یعنی اینکه اون کراهت ها، نازیبایی ها، ناخوشایندی ها از توی نامه عمل من پاک بشه، کنار بره. ولی معصوم اینگونه نیست. امام سجاد علیه السلام که این درخواست کرده معصومه، بنابراین نه مکروه داره نه گناه داره. پس چیو میگه من اصلاحم کن به سبب کرمت؟ این که میفهمد عرض میدارد که منو اصلاحم کن، یعنی اون ناملایماتی که در طول زندگی برای من پیش آمده، سختی هایی که برای من پیش آمده از طرف این حکامی که بودم یا اون زمانی که من در کربلا یا در اسارت بودم، سالهایی که این چنین به من گذشت، خدا یا اینم میشه یه نوع اصلاح، یعنی برای من اصلاحش کن، یه کاری کن که من صبرم از بین نره، سعه صدرم از بین نره، حلمم از بین نره، بردباریم از بین نره، استقامتم نشکنه، این سختی هایی که به من وارد شده، ناملایماتی که به من صدمه زده است، این صدمات رو تو برای من امام سجاد اصلاح کن. این اصلاح اینجا به این معناست، اصلحنی یعنی اینجا به این معنا که تو این ناملایمات که به من صدمه زده، این صدمات رو تو اصلاح. حالا حضرت عرضه می دارد به کرمک، یعنی به واسطه کرمت این اصلاح رو انجام بده. چرا به واسطه کرم؟ یعنی اینکه خداوند متعال انقدر بخشنده است، اعطا کننده هست، انقدر این بخشندگی زیاد هست، نامتناهی تناهی نداره، و لذا یک کسی که در بخشندگی نامتناهی هست از نظر بخشندگی، اون میتونه که اصلاحهای بزرگ و در همه امور و در همه ابعاد و سطوح رو به خوبی خوب از آب دراره و انجام بده. بنابراین خدا رو به صفت کریم بودنش پروردگار رو سوگند میده و قسم میده و سبب میگیره او رو، که یعنی به واسطه کرم تو این کار رو بکن. کرم رو هم عرض کردیم، گفتیم که آقا کرم در ادبیات میگه صفتی است که در هر شخصی که باشه اون میشه کریم. شخصی که کریم شد میشه یه آقایی که بخشندگیش هرگز پایان نمیپذیره وقتی در مورد خدا به کار میره، و کریمیش اطلاق داره، کریم مطلقه، انواع خوبی و شرف و فضائلم درش هست. حالا راجب قرآن کریمم شما میگی انه لقرآن کریم، یعنی قطعاً این قرآنی که شما پیغمبر براتون آورده، ما نازل کردیم به پیغمبرمون، این قرآن کریمه. یعنی چی؟ اینم معنی کردن در یک کتاب لغت، اینو معنی کرده، میفرماید که قرآن کریمه یعنی نفعش، سودش بسیار هست، دانستنی های مهمی راجع به معاد و معاش در این قرآن و چیزهای دیگه هست، خیلی مهمه. هر کس بره اینها رو بخونه، از نظر اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، از نظر نظامی، حتی از نظر موارد دیگر، مثلا موارد روابط اجتماعی، حتی روابط زناشویی، حتی بره اینها رو بخونه، این براش بسیار نفع داره. چون نفع بسیار داره، صفت کریم رو به قرآن هم دادن، میگوین که انه لقرآن کریم، ها، انه لقرآن کریم، قرآن کریم. چرا قرآن کریم؟ یعنی نفع بسیار داره. حالا خوش به حال اون کسانی که از قرآن جدا نمیشن، یعنی دائما میخونن قرآن رو، میخونن، ازش استفاده میکنن، ازش جدا نمیشن، خوش به سعادتشون. اگر من و شما هم اینجور نیستیم، باید اینجور بشیم، یعنی یه کاری بکنیم که خودمون، خانوادمون، بچه هامون از قرآن جدا نشن. بعضی وقتا از قرآن تو خونه هایی اینجوری پیدا میشه که یهو شما میری یه انگوش روش میکشی، میبینی روش خاک نشسته، رو این قرآن خاک نشسته. پیغمبر فرمود قرآنی که روش خاک میشینه و استفاده نمیشه، این روز قیامت از مواردی است که شکایت میکنه از صاحبش، که حالا شما بودین و خریدی تو خونه گوشتین، میگه من اون انقدر نخوندن که روم خاک نشست. توجه کردی؟ انقدر من اون نخوندن که روم خاک نشست. این قرآن نباید روش خاک بشینه، نباید متروک بشه، نباید مترود بشه، باید خونده بشه. ولی ازاد یه چیزی هم اینجا من به شما میگم، حالا شما میخوای گوش کن، میخوای گوش نکن، اما حالا این همه راه که اومدی نیومدی که گوش نکنی، که اومدی گوش بکنی، اینو گوش کن. اگر میخواهی تو منزلت خودت، اهل بیتت، دقت بکن، میخوای از بیماری های روحی و روانی و افسردگی و انزوا و گوشه نشینی اینها به سراغ خودت خونوادت نیان، تلاوت قرآن تو خونه قطع نشه. و حتی اگر یای دعایم شده به بچه هاتم بگو بخونن، خودت هم بخونی، تلاوت قرآن رو تو خونه ترک نکن. من که الان خدمت شما هستم، خیلی ها که رجوع کردن در مورد این مسائل روحی روانی، یه دسته ای از اینا، نمیخوام بگم همه اینها حالا با یه نسخه درست میشه، خیلی اینها رو من به واسطه همین این نسخه، نسخه قرآن، این تلاوت قرآن، تلاوت قرآن تو خونه انجام بگیره، این درمان شدن، این که دارم به شما عرض میکنم، درمان شدن و درمانم میشه آدم، چون قرآن شفا بخش، خود قرآنم کریمه، به انسان میبخشه یه چیزی، شفاشو یه وقت میبخشه به آدم، علمی رو به آدم میبخشه، چیز دیگه میبخشه. اینی که خواندن و تلاوت قرآن را سعی کنید که فراموش نکنید، خونه تگ نشه، قرآن روش خاک نشینه. یه وقت یه هفته نگذره شما بگه ای داد ما وقت نکردیم اینجا روزی چند تا آیه قرآن بخونیم، حتما باز کن بخون. و حتی اگه حافظ قرآنم بودی، یعنی قرآن رو حفظ داری، نگو حفظ من میخونم، اصلا قرآن تو این کره خاکی تنها کتابیه که یه چند خصوصیت داره که هیچ کتابی این چند خصوصیت نداره. یک، از رو خواندنش ثواب داره، این حدیث داریم اینا رو میگیم، از خودمون نمیگیم، از رو خواندنش فضیلت داره، ثواب. دو، احفظ خوندنش هم فضیلت و ثواب داره. سه، نگاه کردن به این قرآن هم ثواب داره، خیلی جالب هست، نگاه کردن بهش هم ثواب داره و فضیلت داره. چهارم این که اگر کسی این رو بخونه، انسان گوش بکنه، این گوش کردن هم فضیلت داره. این خواص راجبه چه کتابی دیگه ها شما به من بگی؟ ها؟ راجبه چه کتابی دیگه هست؟ اگه هست شما به من بگی. راجبه هیچ کتابی نیست این قضیه. شما نهج البلاغه شما ورد و بخون، نگاه کن بهش، ثواب نداره که. اما قرآن نگاه کن بهش، به یکی بخونه شما گوش کنی، ببین اینا همش فضیلت و ثواب. این چهار تا چیزی که حداقل این چهار تایی که من گفتم، نگاه کردنش، خوندنش، حفظ کردنش، گوش کردنش. ولی از آن نذارید تو خانواده ای وقت از دست بره، یعنی ترک بشه، یه چند روزی چند شبی بگذاره که شما نخونده باشی. خیلی بده که آدم بره بگه آقا مثلا من خیلی کار داشتم نرسیدم این هفته قرآن بخونم. این خیلی حرف بدیه، خیلی حرف زشت. این صفت کریم راجب قرآن به کار رفته، انه لقرآن کریم، که بعدش میفهم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون الاخر، این کریم بودن به خاطر اینه که قرآن بسیار نافع هست برای انسان، نفعش بسیار دانستنی های خوبی توش هست. این تا اینجای قضیه. یه تیکه دیگه مونده اونم شعر میدیم، یه صلواتی بفرستید. در مورد لغت کریم که حالا اینها رو عرض کردیم، در مورد خدای تعالی که به کار رفته، در مورد قرآن هم که گفتیم به کار رفته، در مورد انسانها هم خود قرآن به یه مشتقی از مشتقات این خانواده به کار برده. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو از کرامت و بزرگواری برخوردار کردیم، برخوردارش ساختیم، انسان رو از کرامت و بزرگواری. این یعنی چی؟ ولقد کرمنا بنی آدم، این یعنی چی؟ ما انسان رو از کرامت و بزرگواری برخوردار ساختیم. یعنی تکریمش کردیم انسان رو. یعنی چی؟ این یه معنیش، حالا بنی آدم هم داره البته میگه، انسان هم نمیگه که شما بگی هر انسانی منظور نیست، بنی آدم یعنی فرزندان آدم. یعنی الان این ترامپ احمق، اون یکی نتانیاهو ابله، اون کسای دیگه که هستن موجودات شروری که توی این عالم هستن، بالاخره سران این وهابیت و آل سعود و انگلیس و آمریکا و اینا، همه اروپا، اینا همه کسایی که میخوام من و شما نباشیم، میخوام عقیده من و شما نباشه، همه اینا آدمای شر. اما اینام جزء همین بنی آدمن، جزء بنی آدمن. دقت بکنید، قرآن میفهمد ولقد کرمنا، کرمنا از همون خانواده کرمه هست که داریم توضیحشو میدیم. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم، یعنی کرامت رو از کرامت و بزرگواری برخوردارش کردیم. بنی آدم یعنی که، یعنی همه آدم های اون که الان ما بهشون میگیم آدم های شرور، اینا هم همینطور بوده. این تکریم و بزرگواری چی؟ خداوند اینا رو تکریم کرده، بزرگوارشون کرده، برخوردارشون کرده، وقتی خلقشون کرده. اینا وقتی خلق می شدن فیزاته که شرور نبودن که، اینها اومدن شرور شدند. دقت بکنید، اول که شرور نبودن. شما بگی اولش این ترامپه اومد شرور بوده به دنیا اومده، خب اگه اینو بگی از اول شرور بوده که میشه جبر، که ما اعتقاد به جبر چی نداریم، ما باید اراده رو ازش زائل کنیم، نمیشه که، اختیار رو ازش زائل کنیم، نمیشه که، این از اول شرور نبود. یعنی خداوند میخواد، من خیلی ساده به شما بگم، میخواد اینو بگم، بگه ما فطرت هر انسانی رو بر مبنای صحیح و عقلانی قرار دادیم، فطرت تکریم شده ای بوده. این آدمیزاد اومد، حالا ببینید حواستون به من باشه، اونام که موبایل دارن اینا رو بزنن جیبشون، یه دقیقه به من گوش کن. ببینید این آدمیزاد اومد تو جاده چی قرار گرفت؟ تو جاده روزگار قرار گرفت که میخواد حالا عمر کنه بیاد، بعد آخر سرش از دنیا بره. این یا با محیط بد روبرو شد، یا با اوسای بد روبرو شد، یا با شاگرد بد روبرو شد، یا با رفیق بد روبرو شد، یا با کتاب بد روبرو شد، یا با درس بد روبرو شد، یا با فامیل بد روبرو شد، یا با زن بد روبرو شد، یا با شوهر بد روبرو شد، یا با برادر بد، خواهر بد، پدر بد، خدای نکرده مادر بد. ما شما میگه آقا پدر بد و مادر بد هم اینا هم داریم، آره. در هفته شاید نشه که کسی به ما یه وقت زنگ نزه چه واقعا زمانه، چه زمانه است. حالا قبلا هم اینا بودن، نه که الان اینجوری باشه. میگه پدر من نمیذاره من نماز بخونم. پدر من هم فلان چیز نجس رو میاره تو خونه، به منم میگه تو هم میخوای بخوری بی بخور. پدر من فلان چیز رو میاره تو خونه میگه تو هم میخوای بکشی مثلا بی بکش. پدر من مثلا هم فلان کار میکنه میگه مثلا تو هم بشینم این چیکار کن، اینا رو مثلا نگاه کن. مادر منم میگه مثلا هم هر کاریش میکنیم نماز نمیخونه، هر کاریش میکنیم هم فلانه، الان هم مریض چی شده، چیکار چه دعایی بکنیم. میگه خودش بعد دعا کنه، میگه خودش نمیخواد دعا نمیکنه، من مریضم هست و خیلی حالش بده. ببین از اول این اینجوری نبوده که. این حالا به کدوم یکی از این چیزا که من شمردم برای شما خورده؟ برای چی برای شما شمردم؟ حواستو جمع کن، به رفیق بد نخور، به کتاب بد نخور، به اوسای بد نخور، به شاگرد بد نخور، به نمیدونم شریک بد نخور، اینا رو همت باید حواست جمع بشه. یه دونه از اینا یه یه کاری میکنه که پشتک بزنید دیگه، زدید دیگه، اینم تو این بحران ها به این زودی بلند چی؟ این اول این قرآن میفهمه لقد کرمنا بنی آدم، یعنی میگه اولش ما همه اینها رو تکریم کردیم، بزرگواری بهشون دادیم که آدم خوبی باشیم، بدی نباشیم. حالا شما یه سوال من برسید، میگه از کجا بفهمیم حالا این حرف خدا علیه عزبالله نستجیر بالله راسته؟ من به شما یه چیزی میگم، یعنی یه فرمولی به دستت میدم، میگم با این فرمول برو جلو، فرمونو بگی برو جلو. فرمول چیه؟ شما الان به این آقا نعوذ بالله ایشون مثلا روزی 10 دروغ هم داره میگه، مثلا بین افراد و فامیل هم شناخته شده باشه مثلا دروغگو هست، فرضاً شما رو بهش بگو دروغگو، برو بهش بگو دروغ، ببین به شما چی میگه. خب به شما میگه دروغگو خودتی، میگه دروغگو خودتی، من دروغگو نیستم، دروغگو خودتی. چرا این حرف رو میزنه؟ برای اینکه دروغ یک صفت زشتی است، یک صفت بدی است، صفت خوبی نیست. این جزوه چیه؟ از کجا میدونه این؟ این فرمول است که دارم من به شما میگم. از کجا این بشر میدونه که دروغگویی صفت بدیه و صفت خوبی نیست؟ از کجا اینو میدونه؟ شما به من جواب بده. ببین از کجا میدونه که این دروغگویی صفت بدیه صفت خوبی نیست؟ شما به من جواب بدین از کجا این میدونه دروغگویی چیز بدیه؟ از کجا میدونه؟ میگه دروغگو خودتی. حتی برید کسایی پیدا کنین که پای یه دونه منبر هم نشستن، پای یه دونه تریبون هم نشستن، هیچ کتابی هم نخوندن، ولی شما براش میگه دروغگو، میگه خودتی. از کجا میدونه این دروغگویی بده؟ یه نفر اهل فسق، اهل فجور، اهل فحشاست، برو بهش بگو فاسقه، اهل فحشا، العیاذ بالله، میگه خودتی. میگه خودتی یعنی وسیله دفاعی دیگه که نداره، برمیگردونه به خودت، بعد چی لجش میگیره و حرف میزنه. از کجا میدونه فساد بده، فحشا بده، فسق بده؟ شما یه کسی علنن دزدی میکنه ها، مثلا برو بهش بگو این جیبوره، میگه جیبور فلان کسته. جیبوری رو بعد میدونه. بگو دزده، میگه دزدی رو بعد. همه اینایی که تو مملکت دارن رانت میخورن، اختلاس میکنن، دزدی میکنن، یک دونه شونو شما من نشون بده، یه دونه شونو به من نشون بده که وقتی رفتی بهش بگو آقا ایشون رانت خاره، دزده، بیت المال داره حفاظت میکنه فلان، قبول بکنه این حرفو. یک دونشون رو نشون بده، میگه ما راندخار نیستیم، همین کار داره میکنه، اختلاس میکنه، میگه ما اهل این حرفا نیست، دزدی هم داره میکنه، میگه ما اهل حرفا نیست. چرا اینو رو شما فکر؟ اون فرموله است که من میخوام بهت بدم، بهت بگم. ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما بنی آدم رو یه جوری خلقش کردیم که فطرتن از دزدی چی؟ آها. افساد چی؟ آها. از شرارت چی؟ بدش میاد. از اینا بدش میاد. فطرتاً بدش میاد. از فحشا بدش میاد. اما کار این بنی آدم به یه جایی میرسه که بدش میاد. دوستم نداره هنوز بهش بگن که این دوز اهل فحشاست، فاحش هست، فاسق هست، اهل فجور فلانه و راهزن هست مثلا. هنوز دوست نداره اینو بگن بشه. داره این کارا رو هم میکنه. این چرا؟ این خداوند اینجوری خلقش کرده، یعنی تکریمش کرده. اما این اومده به واسطه همین چیزی که من شمردم برای شما، این تکریم رو به هم زده. یعنی خداوند احترام سرش گذاشته، این احترام رو پس زده. خداوند بهش گفته که خانوم انقدر تو بزرگواری، انقدر تو خوبی، انقدر تو سنگینی، من تکریمت میکنم، تو را میپوشونمت که از چشم افراد بیگانه و اجنبی در امان باشی، تو را ملعبه دست نکنن، دستمال کاغذیت نکنن، به قول خودت گفتنی به تو اهانت نکنن. این تکریم رو پس میزنه، میاد میره هر رو با یه وضعی تو جامعه را میره. یعنی چی؟ یعنی تکریم رو پسه، میگه من تکریم رو نمیخوام. ولی خیلی جا به وقتی بهش میگه شما خیلی وضعت خرابه، میگه وضع خودت خرابه. جا چون تکریمه رو داره، اصلش با اون تکریم به دنیا اومده ولی پسش زده. چرا؟ حالا همون عواملی که من عرض کردم. اینجا میفهمد ولقد کرمنا بنی آدم، میگه ما به انسان عقل دادیم، ببین وجدان دادیم، نطق دادیم، تمایلات عالی انسانی دادیم، هوش سرشار دادیم، صورت زیبا دادیم، اندام معتدل دادیم، سلطه بر تمام منابع ارضی پیدا کنه بهش دادیم، این کارو قدرت بهره برداری از ذخایر طبیعی بهش دادیم و و و الاخر مزایای دیگه. اما یه کسی نشسته همه اینا رو پس زده، نه از عقلش استفاده میکنه، نه از هوشش استفاده میکنه، نه از فلان نه فلان، رفته کنار پیادرانی شده گدایی میکنه. حال جوونم هست یا داره فکر میکنه چجوری بره مثلا به این بگه که من یه بیلیتی امروز از شهرستان نونم فلان جا که اومدم، یه بیلیتی اینجا میخوام برگردم اونجا، تو رو خدا پول بیلیتی جمع کنیم و به ذهنش این حقه میرسه که این حقه رو من بزنم شاید یه پولی بگیرم فلان. این در میزان الحکمه نقل کرده در صفحه 3844 حدیث 13238. یه اعرابی یعنی یه دهاتی، نه به این معنی که هر کی تو روستاست و دهات بیاد ما بگیم دهاتی فلان، نه، در عرف لغت دهاتی به کسی میگن که هیچ سواد خوندن و نوشتن نداره، چون سواد خوندن و نوشتن نداره از نظر فهم و فلان اینا خیلی سطح پایینی داره، مطالب رو به این زودی نمیفهمه، درک نمیکنه. تا اینجاشو که الان متوجه شدین که خدا رو شو اینو بهش میگن، تو عرب بهش میگن اعرابی، میگن یه اعرابی اومد خدمت پیغمبر یا خدمت فلان امام اومد، یعنی این همچه کسی. قال اعرابی یا رسول الله من یحاسب الخلق یوم القیامه. یه دونه اینا اومد پیش پیغمبر، نه سواد خوندن نه نوشتن نه چیزی، اومدش گفتش که قال، گفت که یا رسول الله روز قیامت چه کسی به حساب خلائق میرسه؟ چه کسی میرسه به حساب خلائق؟ پیغمبر فرمود که الله عز و جل، پیغمبر فرمود که خدای عز و جل به حساب خلائق میرسه. بادیه نشین یعنی همون اعرابیه که من بهتون گفتم، برگشت گفتش که به خداوندگار کعبه سوگند که نجات یافته این. به پیغمبر عرض اون نجات یافت عربی. حضرت محمود چگونه داری همچین حرفی میزنی؟ ای عربی، ای بادیه نشین، عرض کرد که یا رسول الله چون خداوند کریم هست و کریم هرگاه قدرت یابد میبخشد. هرگاه قدرت یابد کریم میبخشه. خیالمون راحته که طرفمون کریم هست. این معنای کریم در خداوند تبارک و تعالی است. و حدیث هم داریم که اگه میخوای بفهمی کسی کریم هست یا نه، هر وقت کریم در اوج قدرت قرار بگیره میبخشه، انتقام نمیگیره. این البته این ور قضیه رو باید دقت کرد که یه وقت آدم خیال نکنه که چون خداوند ارحم الراحمین کریم هست عدلش رو زیر پا میذاره، کرامت خداوند کریمیش بر عدلش غلبه میکنه و شروع میکنه خلاف عدل عمل کردن. نه، این کار خوب کرده بعد پاداش بگیره، این کار بد کرده بعد مجازات بشه. این مجازاتش عمل خودش هست، یعنی عملشه که داره مجازاتش میکنه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی همون شر رو داره میبینه. اینجا خداوند نمیاد که کشکی همینجور مجازاتش میکنه، نه، این عمل بد انجام داده نتیجهش هم داره میبینه، یعنی خود عمل بد رو داره میبینه که انجام داده، مگه اینکه توبه کرده باشه. این راجب تکریم پروردگار، به نظرم که دیگه چیزی در این زمینه ما نگیم، نخواهیم من بگیم. این و اصلحنی به کرمک یعنی خدایا به واسطه اون کرامتت، کریم بودنت، مرا اصلاح کن. راجب امام سجاد توضیح دادیم که چگونه حضرت اصلاح رو میخواد، راجب خودمونم که عادی هستیم و اینا معصوم نیستیم این رو توضیح دادیم. خب این تا اینجای قضیه این و اصلحنی به کرمک بسته شد. انشالله حالا اگه جلسه با زنده بودیم و داونی به سنعک اونو توضیح میدیم. یه صلواتی بفرستید. پنجشنبه 13 رجب، 13 رجب روز میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست و رسم ما بر اینه اینجا که قبل از اینکه توسل به امامی پیدا کنیم همیشه چند دقیقه راجع به اون امامی معرفتی پیدا می‌کنیم بعد توسل پیدا می‌کنیم. این رسم ماست، این کار انجام. این کتابی که من گوشم جلو میخونم یه کتابیه که اصلش عربیه به نام المراقبات مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه است. این فارسی ترجمه شد، ترجمهش کردن. ایشون راجب امیرالمومنین سلام الله علیه یک صفاتی رو و القابی رو از اون بزرگوار جمع کرده نوشته. من چند تاشو، نه همشو، فارسی میخونم. اول یه شناخت ذهنی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام ما پیدا کنیم. حداقلش این باشه که امشب از این مجلس رفتیم بیرون، دیگه رفتیم بالا منبر، رفتیم پشت تریبون، رفتیم تو خونمون جایی میخوایم صحبت کنیم، نگیم علی میگه، علی گفت، فاطمه اینجوریه، حسین اینجوریه، حسن اینه فلان. ولی میخوایم یه عالم دینی رو مثلا بگیم، میگیم حضرت آیت الله فلان چلان فرمودن. خب بابا علی پسر خاله ما که نیستش که، امام اول این القابم داره، دقت بکنیم با این القاب. حالا ببینید بعضی ها شما داریم میخونیم. ایشون میفهمد که این القاب از کجا آورده، رفته زحمت کشته از دل قرآن. کیو داریم میگیم اینا رو آورده؟ جان باریک الله خود آفرین. آیت الله ملکه تبریزی بود. من نمیگم، ما زحمت کشته از دل قرآن روایت اینا رو جمع کرد. ببینین شما چند تاشو میخونیم بشمون. امام مسلمین نبع عظیم، شما همین سوره نبع که میخونی، که میخونی چی؟ اما یتسال ان نبع العظیم، اونجا در تفسیر نور و سقده این زلیال یه دونه شما داریم میگیم بقیه شما همیشون. اونجا سوال شد که نبع عظیم چیه؟ گفتن که فرمودن که ظاهرش قیامته ولی باطن این قضیه نبع عظیم یعنی امیرالمؤمنین. گفت آقا چجوری معنی میکنی ابن رسول الله؟ حضرت فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، اما از چه چیزی، اما با این، یتساءلون سوال میکنن یا رسول الله، ان نبع العظیم، از امیرالمؤمنین سوال میکنن. چه امیرالمؤمنینی؟ ان نبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، کسی که درش به اختلاف میافتن. یه عده‌ای میشن طرفدارش، یه عده‌ای هم میشن چی؟ منکر فضائلش. که یه سنی دیشب تو کتاب القدیر میخوندم نوشته بود که یه سنی رو نقل کرده که من سنی گشتم دیدم هیچ کسی مثل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در مورد فضائلش، یعنی رد فضائلش و انکار فضائلش، حدیث جعل نشده. انقدر که بر اون حضرت حدیث جعل شده که فضائلش رو چکار کنن؟ مخفی کنن، رد بکنن. ایشون میگه نبع عظیم، صراط مستقیم. شما میگی صراط مستقیم، حالا میگم ما دلمون نمیاده نگ. شما تو نماز هر رو میخونی که خدا یا اهدنا صراط المستقیم، گو خدا که راه نداره آخه، که فرمود که حضرت ما بله راه نداره، گو ما اینکه خدا ما به راه مستقیم، راه نداره خدا که راه مستقیم چی؟ گو یعنی خدای ما رو هدایت کن به راه امیرالمومنین علیه السلام، ما ازش جدا نشیم. هر رو تو نماز داره میگه، سنی هم داره میگه، حالی نمیفهمه. فرمود صراط مستقیم. امام مسلمین، امیر مؤمنین، پیشوای روسفیدان، نور آشکار خدا، سیمای خدا در میان تمام اولیائش، نشانه بزرگ، دریای بزرگ، بت شکن، شکافنده سرهای دشمنان، نور کامل خدا، نابود کننده کفار، در همکوبنده بدکاران، معدن اسرار، نور انوار، مولود کعبه. مولود کعبه، حالا من برای شما میخونم، یعنی تنها فردی از اول خلقت تا آخر خلقت که روز قیامت میشه دیگر در داخل کعبه زاده نخواهد شد. مولود کعبه یعنی این، قبلش که زاده بشه حضرت، زمان حالش که زاده شد، بعدش هم تا روز قیامت دیگه ماننده حضرت کسی داخل خانه کعبه زاده چی؟ نخواهد. فقط یک نفر بوده، مولود کعبه. اصل قدیم، فرع کریم، امام بردبار، رشته محکم خدا. ببینید حبل الله، شما میگی وعتصمو به حبل الله، اونم یه نفر اومد تا پیغمبر گفت وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، یا یه رندی بلند شد گفت یا رسول الله یا حالا امامی خوند، گفت خدا که ریسمون نداره که شما میگی به ریسمون خدا چمیده، کور ریسمون خدا نشونه ما بده، ریسمون خدا نداره که، کور ریسمون رو شما میگی وعتصمو به حبل الله، دیگه ریسمون خدا چمی بزنی، کور ریسمون خدا. حضرت فرمود امیرالمومنین این ریسمون خدای نه ها گو، یعنی گو با ایشون چنگ بزنید، ازش جدا نشین. رشته محکم خدا، سرپرست دین، کسی که خداوند در آیه صریح خود تو قرآن ازش یاد کرده که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، به به، برادر تنی رسول، همسر بتول، شمشیر کشیده خدا، چشم ناظر خدا، دست باز خدا، گوش شنوای خدا، نگهداری شده از گناهان، پاک شده از بدی و عیب و تهمت. بعد فرمود که اسم اعظم خدا، قرآن اکرم، خانه کعبه، صفا و زمزم، مظهر عجایب و غرایب، ستاره درخشان، مرکز دایره مطالب علمی، پدر امامان، احیاگر دین، از بین برنده قصه ها، سرور امت، همت بلند، مالک برگزیدن، پنجمین نفر اصحاب کسا، حمل کننده بیرق، نقطه با، بای بسم الله، رفیق پیامبران، معلم جبرئیل، امیر میکائیل، حاکم اسرائیل، یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حالا چرا فرمودن که مرحوم علامه توی القدیر چقدر حدیث آورده که ذکر و علیین عباده؟ ببین چرا فرمودن این؟ علتش چیه؟ علتش همیناست که شما داری میخونی. حالا نگاه کنید، مادر حضرت کیه؟ حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها. حضرت فاطمه بنت اسد کی هست؟ پیغمبر وقتی که به دنیا آمد اصلا پدرش رو چی؟ ندی، یتیم بود، پدر نداشت، پدرش از دنیا رفته و حضرت به دنیا آمد. تقریبا نوشتن 7-8 سالش بود حضرت، 6-7 سالش بود حضرت آمنم که مادر پیغمبر بود از دنیا رفت. حالا من از شما سوال میکنم، این فرزند کوچک که این همه دشمن دارد، این همه دشمن دارد، این چی باید اینو بزرگش بکنه؟ میگه خود پیغمبر اومد یه نگاهی کرد حضرت ابوطالب، حضرت ابوطالب گو حضرت ابوطالب با عبدالله پدر پیغمبر برادر بودن دیگه، ایه پدر و مادرم بودن، هر دو فرزند عبدالمطلب بودن. اومد یه نگاهی کرد و گو عمو جان منو رها نکنی یه وقتی، من کسی رو ندارم. حضرت ابو طالب فرشتاش پیغمبر رو برد خونه تو خانه همسرش که فاطمه بنت اسد بود. پیغمبر 6-7 سالش بود، در دامان حضرت فاطمه بنت اسد بزرگ شد. وح وح وح. بزرگش کرد. ابو طالب هم سب بردش میبردش تجارت فلان، داستانهایی برای پیغمبر رو اتفاق داد. چه چیزی وقت اون نامرد اجنبی بی دین وشه تو کتابش نوشته که ابو طالب کافر از دنیا را ای داده فاطمه بنت اسد دینی نداشت نفر. ای داد، اینا از مظلومیت امیرالمومنین. بعد حضرت ابو طالب میدونست چه خبر، فاطمه بنت اسد پیغمبر بزرگ کرده، حالا خودش هم باردار شده به یک مولود عجیبی، چند تا بچه داره، یکیش هم جعفر هست. حضرت فاطمه بنت اسد جعفر دید داداشش هنوز به دنیا نیامده، توی شکم مادره. یه روز دیده که داداشش داره از شکم مادر داره با مادرش حرف میزنه. جعفر قش کرد. حالا این فاطمه شده 9 ماه، حمله شده 9 ماه، آمد ببینید کیا چیمی، اومد جلوی کعبه. من وقت چون ندارم برای شما، اومد جلوی کعبه، اومد جلوی کعبه، خدا را خدا رو قسم داد، گو خدای تو میدونی من لحظه ای بت نپرستیدم، دستم به هیچ خلافی آلوده نشده، تو همه اینا رو خدای تو شاهدی و میدونی من لحظه ای از عبادت تو دست بر نداشتم. یا خان کی داره شاهد اینجا؟ راویش کیه؟ راویش عباس هست، عموی پیغمبر نشستی یه بعد، یه نفر دیگه بنی قیقا، یه نفر نشسته، از اون چند نفر نشستن، یعنی این خانم از جلوی کعبه داره، کعبه همینجوری داره، کعبه 4 تا ستون داره دیگه، هانش داره صحبت میکنه، گمونشتیم دیگه، داره میگه گوی ها گدش که خدا یا هیچ کس رو غیر از تو ندارم، من الان در یه موقعیتی هستم که میخوام فرزندم رو به دنیا بیارم، چیکار کنم؟ نمیخوام برم سراغ بت پرستا و آدمای کثیف و فلان و بم. گو این حرفا رو زد، گفت خدایا از تو میخواهم به حق این طفل در شکم. کار منو آسون کنی. عباس نشسته، اونا هم نشستن، همه دارن نگاه میکنن. یهو گفتش که یهو ما دیدیم یک صدای اومد، گفت یه صدای جرقی شد، نگاه کردیم دیدیم که پشت در خانه دیدیم یکی از ستونها یهو باز شد. گو ما داشتیم با هم حفظه، گو همه نگاه کردن، وحشت کردن، همچنین شده نگاه کردن، گوی باز شد یهو. یکی به فاطمه گفت بیا تو. بفرما مگه داخل خانه کعبه مگه محل زایمان هست؟ نه، ولی برای این مولود چرا؟ چرا؟ برای این فرد چرا؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُرُو. به گو بیا تو. گو این ما دیدیم ستون شکاف برداشت. فاطمه بنت اسد چی بهش وحی کرده؟ همون خدایی که به زنبور عسل وحی میکنه، به همه موجودات بهش وحی کرده. به مادر موسی هم وحی کرده، گو بنداز این بچه رو تو آب نیل و فلان. گو بهش وحی کرده، بیاد اومد تو. گو عباس گو همه نشستیم دهنا واز، تا دیدیم این رفت تو، دوباره دیوار یه صدای کرد، هم اومد این اولش. گو ما یه خود نشستیم، پریدیم کلید خانه کرد بردیم، هر رفتیم داخلیم تو قفل، هر کاری کردیم وانه شد. او برگشت من گو عباس نتونستی وا کنی؟ گفتم نه. گو چیکار کنیم؟ گفت حکمتی در این کاره، هیچ کاری نکنید، بشینید ببینید که تکلیف چی میشه، یه حکمتی تو این کار. گو نشستن اینا، هیچ کاری نکرد. گو اومد داخل خانه، تا اومد داخل خانه دید یه خانوم این ور نشسته، یه خانوم اون ور نشسته، یه خانوم این طرف نشسته. خانوم شما کی هستی؟ گفت نمیشناسی من. گفت نه. گفت من حوا هستم مادرت. شما کی هستی؟ گفت من همون همسر فرعونم که ایمان آوردم، به من دستور دادن برو یه مولودی میخواد، شما باید قابلش باشی. به به. گفت شما کی هستی؟ گفت من مریم مادر عیسی ابن مریم هم. شما بعدش اومدی؟ گفت به منم دستور دادن بیا امرو علی میخواد دنیا. شما کی هستی؟ گفت همسر فلان سارم، همسر ابراهیم خلیلم. یه خانوم دیگه هم یه بار نشسته، دختر فلان پیغمبرم، همه اینا اومدن. میگه فاطمه بنت حسد، میگه حالا این داره خودش تعریف میکنه. گفت نشستم اونجا، این فرزند گفت به دنیا اومد. به دنیا که اومد گفت یه وقتی دیدم که این به همه تا به دنیا اومد اول شروع کرد شهادت این رو گفتن به یگانگی خداوند، به پیغمبر شهادت هم داد که من امیر المومنین. بعد میگه حضرت فاطمه بنت حسد سلام الله علیه میگه من مات و محبوب دیدم که این خانوما اومدن گرفتن پیچیدنش فلان کرد. گوه اینکه بعد به همه اینا سلام کرد، مادر حوا سلام، اینا جواب دادن، به آسیه سلام کرد، به ساره سلام کرد، به مریم سلام الله علیه همش همینا سلام کرد. گفت یهو تو این اوضاع و احوال بودیم، من حال دارم خلاصهش میکنم. گفت یهو دیدیم که از آسمان از سقف کعبه نوری آمد، یک سری ملائکه آمدن تو. فاطمه بنت حسد میگه بچه اینجا بود بین اینا، یهو دیدیم بچه رو بردن به آسمان. گفتم بچه منو کجا داریم یعنی؟ گفت برش میگردونیم. چرا داریم میبریم؟ گفت آسمانیا دیگه طاقت ندارن، میگن میخوایم دور این بچه بگردیم طواف کنیم ملائکه. بعد بچه رفت آسمان، میگه لحظاتی گذشت بچه رو آوردن پایین، ملائکه بهش گفتن ای فاطمه این میدونی چه بچه یه وصی بر حق پیغمبره، رفتی به همه بگو خوشا به سعادت اون که نام شیعه این فرد روش باشه و نام محبش باشه. ای فاطمه برو بگو بیرون اینجا رفتی وای به حال کسی که از راه این منحرف بشه، به هیچ وجه سعادت من نخواهد شد. گفت اینو گفتن، اینو بچه رو گذاشتن، تموم شد اینا و گذشت. و گفت من 3 روز تو این خونه مهمون هست، از بهش براش آوردن، آب آوردن، شسته بچه رو، پارچه آوردن، بچه رو پوشونده، قضا آوردن، حضرت فاطمه میل کرده، 3 روز تو این خانه بود. اینا نشدن دور خانه، جمعیت جمع شده، زنا تو مکه دارن کولاک میکنن که آقا چه اتفاقی افتاد. گو یهو دیدیم که دوباره همون دیواره شکاف برداشت، همه ریختن دم دیوار، دیدن یه مولودی نور از سر و پاش میاره تو بغل فاطمه بنت حسد، اومد بیرون. قدمشو که گذاشت بیرون یهو به ذهنش رسید، گفتش که پروردگار رو چه بنامش، اسمشو چی بذارم. یه وقت یه ندایی، یه روایتی هست میگه که یه لوحی دیدیم که از آسمون همین پر زد اومد پایین، چسبید به این بچه. ابو طالب هم مده پدر بچه است، بچه رو تحویل گرفته از مادرش، دید تو این لوح برداشته نوشته که خصصتما بالولد زکی، به به، ما اختصاص دادیم این فرزند زکی و طاهر المنتجب رضی، کسی منتجب انتجاب یعنی کسی که برگزیدیمش مورد رضایت ماست. به 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 به، فاسمه من شامخ علی، اسمش رو از مقام شامخ اعلا یعنی از خود خدا که یکی از اسمای 1001 خدا علی هست، فرمود فاسمه من شامخ علی، علی یشتق من العلی. به به به، گفت ای فاطمه نامشو از نام خودم مشتق کردم. به به به، این علی هست. حالا شما و من خجالت نمیگه شما میگه علی گفت علی رفت، بابا این مولود هست، این مولود هست. گرفت آوردش بیرون، مردم ریختن. عرض به خدمتتون که پیغمبر اومد، از ابو طالب گفت عمو جان بچه رو بده، بچه رو داد، پیغمبر بچه رو گرفت تو بغلش، تا امیرالمؤمنین چشمش به چشم پیغمبر افتاد عرض داشت السلام علیک یا رسول الله، به 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 سلام کرد به پیغمبر، پیغمبر جواب سلام داد، اونجا هم شهادتین گفت، خود پیغمبر اذان و اقامه گفت در گوش حضرت، در گوشهای حضرت، بعد اونجا تو بغل حضرت. خیلی جالبه ها، شما هم چی میکنید؟ کی میگه حضرت سخن؟ بابا قرآن میگه حضرت عیسی، مگه نمیگه تو بغل حضرت مریم اومد شروع که صحبت کردن؟ ها میگه امیرالمومنین مقامش بالاست، حضرت عیسی علیه السلام، میگه که شروع کرد به چی خوندن، گفتش که میخونی برامون علی جان؟ چه بخونم یا رسول الله؟ شروع کرد از تورات اصلی خوندن، از زبور داوود خوندن، از انجیل حضرت مسیح علیه السلام از اینها خوندن، بعد اجازه گرفت از پیغمبر، گفت هنوز بر شما نازل نشده قرآن، قرآن هم بخوانم؟ حضرت محمود بخوان، گفت بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، چند تا آیه از سوره مؤمنون برای پیغمبر بود، پیغمبر بوسیدش حضرت. این امیرالمومنین. بنا به این وقتی که گفتیم، حالا ما میخوایم بریم مثلا در خونه امیرالمومنین امشب، شما هر حاجتی داری در نظر بگی، گرفتاری داری در نظر بگی، مسائل مختلف هست، مسائل کشوری هست، لشکری هست، مسائل خودت، هر چی در نظر بگی، میخوایم بریم در خونه امیرالمومنین سلام الله علیه و به حضرت عرضه بداریم. ببینید انقدر امیرالمومنین مظلوم بوده که تا زمان هارون و رشید ملعون قبر حضرت مخفی بوده. هارون یه وقت داشت ایه جادهی تو نجف داشت میگذش، نجف مثل حالا نبود که، داشت میگذش، دید یک تپه یه جا هست، گفت وایسین اینجا بینم، کاروانش داشت میگذشتن، وایستاد اونجا، دید یه تپهی هست، یه روستای کوچیکی اونجا هستش، یه تپهی هم اینجاست، رفت یه خود نزدیکتر نگاه کرد رو تپه، دید اه خیلی عجیبه، شیر، پلنگ، روباه، گرگ، گوسفند، آهو، حیواناتی که اصلا به هم نمیخورن، هر کدوم بدن یه برای این تپه، این حیوانات افتادن روی این خاک، این صورتاشونو گشتن روی این خاک این تپه. هارون گفت اینجا چه خبره؟ گفتم ما نمیدونم. هر کی پرسید گفت برین توی روستا یه نفر بیان، رفتن توی روستا پرسید آقا کی اینجا قدیمی هست؟ گفت یه پیرمرد آوردم، گفت آقا اینجا چه خبره؟ گفت من نمیدونم. گفت تو میدونی؟ گفت من چه میدونم چه، گفت چند سالته؟ گفت 80 90 سالم، گفت 80 90 سالت نمیدونی اینجا چه خبره؟ گفت نه، گفت دروغ میگی. گفت ببین اگر نگی اینجا چه خبره، همین اینجا میگم خونتو بریزن. گفت پس یه کاری بکن، یه چند خط بدو بنویس، امان به من بده، من بدم. گفت براش بنویسین امان من، من هیچ کاری، هر چی گفت من کارش کردم، امان نوشتن، امضا کرد، مرد. گفت اینجا قبر علی ابن ابی طالب امیرالمومنین سلام الله علیه. گفت حکایت این حیوانات چیه؟ گفت اینا هر حیوانی گرفتاری براش پیش میاد صورتشون میذاره رو این خاک تربت، اینجا کاراشون درست میشه میرن این حیوانا، به هم هم کاری ندارن. گفت برو آزادی. به اینام گفت دیگه راجع به اینجا با کسی و این قضیه صحبت نکن. این امیرالمومنین، این امیرالمومنین، خدا را قسم میدیم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، به حق امیرالمومنین، این بلای کرونا از این کشور و از جامعه شیعه و محبین و حضرت برطرف کرده، به جون دشمنان خودش بیاندازد انشاءالله. به حق امیرالمؤمنین اوضاع این مملکت رو به نفع شیعیان و محبین اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. هر چی مریض هست، کرونایی غیر کرونایی، منظور و منظور شفای عاجل عنایت بفرماید، یه صلواتی بفرستید.